بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسلمان اعتقادی. میلاد با سعادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا المرتضی رو علیه آلاف و تحییت و ثنا خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم که خداوند متعال به حق این امام رؤوف اونچه رو که به بهترین اولیایش تو این روز تفضل میکنه به ما هم تفضل بکنه انشاءالله. اما امروز باز هم جمعه بود و دلهای منتظران در تپش و آقا نیامدند. در این روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام که در پیش داشتیم دست به دعا برداریم و برای تسکین قلب نازنین امام زمان علیه السلام و سلامتیشون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کن حجت ابن
الحسن صلواتك علیه و علی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد بازم خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم امشب در این شب با برکت هم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیدتونم مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون و متشکر، بر شما مبارک باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت آقا علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون برای همه عزیزان دارم. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان باشم. انشالله که آنچه که مورد رضای خود است بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این برنامه در مجموع مورد عنایت و توجه خداوند متعال و پیامبر و اهل بیتش قرار بگیره که علال قاعده باید اینجوری باشه، چون بناست درباره معارف دین با هم گفتگو بکنیم و خدا هم دوست داره، ائمه هم دوست دارن، امام رضا هم دوست داره. در روایت در این باره روایت زیاد داریم، امام صادق و همه ائمه علیکم السلام دوست دارن که پیروانشون شیعیانشون اینها فرهنگ دینیشون بالا باشه و معرفت دینیشون زیاد باشه، تفقه در دین زیاد داشته باشن. امام رضا علیه السلام فرمودن که تمام کمال انسان به برداشتن سه گامه: الکمال کل الکمال، همه کمال در سه گامه. این حدیث از امام باقر و از امیرالمومنین هم نقل شده. یکی که اولیش بشه همه تفقه در دینه که انسان معرفت دینیش رو زیاد کنه. یکی هم مقاومت و بردباری و صبره، کمی که انسان در زندگیش برنامه داشته باشه، زندگیش بی برنامه و به صلاح بدون حساب و کتاب نباشه. اون از تقدیر معیشت در روایت داریم. تقدیر معیشت یعنی این که انسان تقویم داشته باشه تو زندگیش، برنامه داشته باشه، روزش، هفتهش، ماهش، سالش، چه مقدار صرف کار و تلاش کنه، چه مقدار صرف ارتباط با خداوند متعال و راز و نیاز و نجوایی با خداوند متعال و عبادت، و چه مقدار هم صرف خواب و استراحت و لذت‌های حلال که هر سه با هم باید باشه، که اگه یکشون نباشه انسان در واقع به کمال نمیرسه. این یعنی تقدیر معیشت که انسان تو زندگیش برنامه داشته باشه. ما چند جمله راجع به امام رضا علیه السلام خدمتتون عرض کردیم. یکی از مباحث مهم در بحث ائمه علیهم السلام بحث سیره سیاسی ائمه علیهم السلام. حقیقت اینه که همه زندگی ائمه علیهم السلام، تمام رفتارها و همه اون موضع‌گیری هاشون سیاسی بود. اصلا نمیشه انسان سیاست رو از زندگی جدا کنه، اگر اینکه بخواد بره تو غار کو برای خودش زندگی بکنه و اصلا ولی تو کسی بخواد تو جامعه زندگی بکنه خود به خود. و اسلام هم در متن سیاست وجود داره. به عبارت دیگه اسلام بخش قابل توجهش، آموزهاش متوجه بحث سیاسی و بحث سیاست میشه. اداره جامعه، تدبیر جامعه که از ابعاد معارف اسلام حساب میشه. همه امامان علیهم السلام اینها فعالیت سیاسی داشتن و همین دلیل همشون به شهادت رسیدن. اگر امام رضا علیه السلام بنا بود که بره تو مسجد النبی اونجا صبح تا شب نماز بخونه و روزه بگیره و نمیدونم با کسی هم کار نداشته باشه، که خب چرا بخوان از مدینه بیارنش مرو، حضرتو جلب کنن به مرو و چرا اونجا به شهادتش برسونن؟ همه اینها به خاطر همون فعالیت سیاسی، اصلا خود وجودشون، وجود این ائمه علیهم السلام یک وجود سیاسی بود. مقصد امام رضا علیه السلام بدون محابا هم از همون اول اعلام کرد، امامتش رو اعلام کرد که امامت یعنی همون در واقع امامت یکی از شؤونش میشه همون اداره سیاسی جامعه، یعنی مرجعیت سیاسی یا اون مرجعیت اجرایی میشه یکی از شؤون امام. حالا مرجعیت مذهبی هست، مرجعیت قضایی هست و انواع این از کنم ولایت ها هست. یکی از شاخه های ولایت امام ولایت سیاسی و ولایت همون اداره جامعه هست. برخلاف پدرشون امام رضا اصلا روز اول اعلام کرد و شاگرد تربیت کرد. شاید امام اصلا قریب چه در بعض از نقل هست قریب 500 نفر اینها خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن. روایتی که از امام رضا علیه السلام رسیده که خیلی نسبتا زیاد هست، شاید قریب 3500 تا ما رو بعد از امام رضا علیه السلام داریم و این حجمش خیلی حجم زیادی است در قیاس با بعضی از ائمه علیهم السلام. مخصوصا وقتی که امام اومدن در مرکز خلافت که اون زمان معروف بود در خراسان، دیگه سر دقیق تر وارد مباحث سیاسی شدند و به ناچار مأمون حکومتش مشروعیت نداشت، نه از طرف عرب ها مشروعیت داشت نه از طرف ایرانی ها و شیعیان. شیعیان کلن حکومت از ریشه قاسبانی می دونستن و اصلا قبول نداشتن. بنی عباس و عرض کنم که خود صاحبان حکومت قبل از مأمون هم حکومت مأمون رو مشروع نمی دونستن، چون هارون رشید با عرض کنم اعمال نفوذ و با احترامی که نسبت به همسر زبیده داشت، فرزند زبیده رو که امین باشه به عنوان خلیفه تعیین کرد و مأمون در واقع شد جانش شد ولی عهد امین، که امین اون رو هم از ولی عهدی هم عزلش کرد. خب مأمون هیچ جایگاهی نداشت، نه از اون طرف جایگاه داشت و مشروعیت سیاسی داشت نه از این طرف، مخصوصا که برادرش رو کشته بود و با کشتن برادرش در واقع این هم باز یک خطای بزرگ و یک خیانت بزرگی در واقع محسوب میشد. به شکلی باید این مشروعیت تحصیل میکرد. خب اون نخست وزیرش که فضل سهل باشه، اون چون ایرانی بود و آدم مدیر و مدبری بود، ایرانی ها رو به اون سمت هدایت کرد و ایرانی ها حامی چیز شدن، حامی امین شدن، مخصوصا مأمون، مخصوصا که مادرش هم ایرانی بود، مادر مأمون هم یکنیز ایرانی بود. اما باز هم شیعیان و بنی هاشم و فرزندان پیامبر، خب اینها مخصوصا اون انقلابیون بنی هاشم که این اواخر دیگه تعداد انقلاب هم خیلی زیاد شده بود در گوشه و کنار، مأمون باید یه مشروعیت ایجاد میکرد برای خودش. به همین دلیل امام رضا علیه السلام رو آورد مرو که هم شیعیان بگن خب پس دیگه حکومت دست خودمون هست دیگه، اون انقلاب ها تعطیل بشه. هم چون فرزند پیامبر بود، مثلا الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امام که اسمش لقبش هم رضا بود که دیگه کاملا، ولی به اون اهدافی که داشت امام اجازه نداد برسه. اول به امام پیشنهاد کرد که تو بیا خلیفه، تو خلافت رو قبول کن. خب کسی که برادرش به خاطر خلافت کشته، حالا میخواد مفتی خلافت رو بده به یه نفر دیگه، معلومه که توطئه پشتشه، معلومه که دروغ میگه. امام علیه السلام بهش فرمود که اگر این خلافت حق توست که نمیتونی به دیگری ببخشی، اگه حقت نیست چی میخوای ببخشی؟ حق دیگران میخوای ببخشی؟ چون خلافت در نگاه ما شیعیان یه امر، عرض کنم که اعتباری قرار دادی، مثل مالکیت مثلا بر زمین نیست، مثلا عبوت میمونه. انسان نمیتونه حق عبوت رو ببخشه. من تا حالا پدر این شخص بودم، از این بعد این حق رو بخشیدم به یه نفر دیگه، قابل این حق قابل بخشیدن نیست. حق خلافت و امامت هم اینجوریست، قابل بخشیدن نیست. اما یه حقت که نمیتونی ببخشی، اگه حقت نیست چی میخوای ببخشی؟ به هر حال مأمون خواست که به صلاح اینو دید تیرش به سنگ خورد، پیشنهاد ولایت عهدی رو داد. خب سن من از تو بیشتره، چرا ممکنه که من که سن از تو بیشتره؟ اصرار کرد، امام قبول نکرد، گفت که چرا جدتون حضور در اون شورا را قبول کرد؟ امام فرمود چون جانش در خطر بود، چون خلیفه گفت و اگه شرکت نکردن، اگه مخالفت کردن اونها به قتل برسونید. خب برای شما همون هست، تهدید به قتل کرد امام علیه السلام رو. امام فرمود خیلی خوب، من قبول میکنم، ولی شرط دارم. شرطش این که هیچ عزل و نزل انجام ندم، تو هیچ یک از کارهای اجرایی وارد نشم، فقط یه امری هم تو فرمالیته و این تمام اون اهدافی که مأمون داشت از این سیاستایی که داشت، امام همه رو خونسا کرد و مأمون به هیچ از اهداف سیاسیش نرسید. البته از اون طرف خب فایده های زیادی برای پیروان اهل بیت داشت. بعد از حدود 150-60 سال، بلکه حدود قریب 200 سال، 190 سال از تاریخ اسلام، همش تحت شکنجه و فشار و قتل و کشتار و تبعید و اینها بودن. یه نفسی کشیدن. هر حال حضور امام رضا علیه السلام در مرکز خلافت و به عنوان ولی عهد، مخصوصا که حالا به اسم ما هم سکه چاپ کرده بودند و اینها، از این حس یک نفسی کشیدند و یک، عرض کنم، انسجام بیشتری پیدا کردند و قدرت بیشتری پیدا کردند. حالا این بحث من دیگه همینجا رها میکنم، چون بحث مفصل تر میخواد و ما هم حقیقت بخواییم که بیشتر به سوالات دوستان پاسخ بگیم. خلاصش این شد که اون موضع گیری های سیاسی امام علیه السلام هم قابل مطالعه هست. کتاب هایی هست در این زمینه، کتابی هست به نام زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، شخصی به نام عادل ادیب نوشته، از شاگردان شهید صدر بوده. کتاب اصلش به عربی و خب ترجمه فارسی هم شده. دوستان اگه اون بخش امام رضاش بخونن، اون کتاب مطالب خوبی داره، چون که کتاب دیگه هم هست، اون کتاب حیات سیاسی اجتماعی امامان شیعه که آقای رسول جعفریان نوشتن، و کتاب دیگه هم در این زمینه هست که دوستان میتونن مطالعه کنن. خود اون عیون اخبار رضا سلام الله علیه که در واقع مطالبه درباره امام رضا هست، هم احادیث امام رضا مرحوم شیخ صدوق تو این کتاب جمع کرده و هم اون چیزی که درباره امام رضا هست، این کتاب منبع خوبی است. کتاب عیون اخبار رضا سلام الله علیه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب از توضیحات کاملتون. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستان خارج از کشور از طریق سامانه واتساپ هم میتونن در ارتباط باشن و طبیعتاً راحت‌تر و بدون هزینه زیادی میتونن سوالات خودشون رو بپرسن. از طریق پیامک هم دوستان پیامک هست، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. خب آقای محمدی، با سوال پیامکی شروع کنیم. سادات از آلمان، حالا خانومن یا آقا نمیتونم، سوال کردن: بنده جوانی هستم که خودم واقعا میفهمم که بی احترامی به والدین خیلی تأثیر داره در زندگی. من واقعا میخوام توبه کنم و مورد قبول اهل بیت باشم و موفقیتی در این دنیا رو از دست ندم. شما بفرمایید که باید چه کنم. من والدم را زیاد با زبان و به صورت بدی اذیت کردم. والدینم مرا زود میبخشند، ولی چه کنم که در دنیا آن اثرات گناه را محو کنم تا موفق باشم؟
خب همینقدر ایشون تو اون فرهنگی که اصلا این حرفا اونجا خیلی کمرنگه، چون نگاه مادیست. رابطه فرزندان و پدر و مادر خیلی، ما فیلم هایی که گاهی میبینیم از اون طرف ها میبینیم که واقعا این فرهنگ با فرهنگ اسلام خیلی فاصله داره. اون احترامی که در فرهنگ اسلام ما نسبت پدر و مادر داریم اونجا نیست. این حرف تو اون فرهنگ ایشون همینقدر که تا اینجا الان اومده خیلی گام بلندیست و در واقع خیلی هنر کرده. مطلب دوم این که من توصیه میکنم شما آیات و روایات که زمین در این زمین هم زیاد داریم، آیات و روایاتی که درباره احسان به والدین، احترام پدر و مادر، آثار و برکات و ثمراتش در دنیا در آخرت مادی معنوی خیلی زیاد داریم، اینا رو شما کاری نداری تحقیق کنید. کتابایی که به ترتیب حروف الفبا تدوین شده مثلا همین میزان الحکمه، شما کلمه والد ولد رو بگیرید، روایات یک جا جمع شده، آیات یک جا جمع شده. این دم دستتون باشه و هر از گاهی بخونید، هفته ای که دوبار اینها رو بخونید. این یک. و دو، با خودتون عهد کنید عملا که اگر من حرف نامناسب پدر و مادرم گفتم نفس رو تنبیهش کنید. حالا من نمیدونم که نفس شما چه کاری براش سخته، همون کار براش قرار بدید. مطلب سوم این که اون چه گذشته پدر و مادرم که شما اشاره فرمودید خیلی از خودم که سریع و رضا هستن، خیلی روز زود خوشنود میشن. همین قطعی انسان بره از خودم که احترامشون بکنه و احسان به اونا بکنه و از خودم که اظهار پشیمانی بکنه، عذرخواهی بکنه که ببخشید من این حرفا رو گفتم، فورا میبخشن. وقتی بخشیدن دیگه مثلا حل، از این به بعد شما به احسانتون ادامه بدید. ببینید چی دوست دارم. اگه دوست دارم پیشون بیشتر برید، خب بیشتر برید پیش دیدنش. اگر نیازی دارن قبل از اینکه به شما بگن نیازشون برطرف کنید. نذارید که پدر مثلا فرض کنید که نیاز مادی داره به شما بگه بعد برطرف کنید. مادر مثلا چیزی میخواد از بازار بخره، شما اگر میدونید که فلان چیزو لازم داره حتما براش بخرید ببرید. این کارا رو ببینید اونا چی دوست دارن، همونها رو انجام بدید، یقینا سعادت شما در احسان و احترام به پدر و مادر خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از کرج تماس داریم جای محمدی. سرکار خانم جبلی سلام علیکم.
با عرض سلام و خسته نباشین خدمت استاد محمدی و جناب متولی.
فهمیدم.
زنده باشید. از حاج آقا سوالی داشتم، شاید هم سوالم سوال احکام باشه اما دیگه ناچار شدم که از حاج آقا بپرسم.
بفرمایید.
اینکه چرا اگر پسری فوت کنه پدر مادر حق دارن که از اون پسر ارث ببرن، اما نواهای اون پدر بزرگ مادر بزرگ حقی تو این کار ندارن، یعنی بهشون ارث داده نمیشه بعد از اینکه پدر مادر بزرگا فوت کردن؟ آیا عدالته؟ و اینکه آیا این اصلا این حکم کی گذاشته این حکمو به اجرا؟ این حکم شرع اسلامه یا قانونه؟ میخواستم این از حاج آقا بپرسم، ممنون میشم جواب بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارید.
قانون بر اساس اون قاعده کلی وضع میشه، استثناها اونها دیگه باید جدا مطرح بشن. در قانون ارث اسلام سه طبقه وارث وجود داره. طبقه اول پدر و مادر و فرزندان هستن، البته همسر با همه طبقات ارث میبره. طبقه اول پدر و مادر و فرزندان هستن. مادامی که اینها باشن به کسی دیگه ارث نمیرسه. اگه فرزندان نباشن به فرزندان و فرزندان باز به طبقه دوم نمیرسه. طبقه دوم برادران و خواهران و جد و جده و اونها هستن. مادام اینها باشن به طبقه بعدی نمیرسه. حتی اگه اونم نباشن فرزندانشون باشن به فرزندانشون میرسه. طبقه سوم دایی و عمه و خاله و عمو اینها هستن. اونم اگه خودشون باشن به فرزندانشون نمیرسه. اگه خودشون نباشن بعد از اونها به کی میرسه؟
فرزندانشون.
طبقه اول فرزندانند. خب حالا اگه فرزند پدری از دنیا رفته فرزند داره. مادامی که فرزندان هستن به کسی دیگه ارث نمیرسه. اگر اون فرزندی که حالا بچه‌هاش مونده که نوه‌های این پدر میشن، اگر اون بعد از فوت پدر از دنیا رفته باشه، خب بچه‌هاش ارث میبرن. سهم ارث پدرشون به کی میرسه؟ به بچه‌های خودش. اما اگه بخوام در زمان حیات پدر او از دنیا رفته باشه، پدر میشه وارث اون فرزندش. دیگه فرزندای او وارث این پدر نیست. منتها اون پدر وقتی میبینه فرزندش از دنیا رفته، کار مشکلی نیست. طبعا برای جد ما همین اتفاق افتاده بود. عمو بزرگ ما در زمان حیاتش از دنیا رفته بود. جد ما وصیت کرد که از ثلث مالش یک سهم ارث تمام به فرزندانش بدن. دو تا پسر داشت، یه دختر، اون پسر عمو و دختر عموهای ما، یعنی از ثلث مال جد ما به اونها دادن و اونها مثل بقیه ارث گرفتن. خیلی سادهه. یعنی پدر بزرگ فقط کافیه که وصیت کنه که از ثلث مال من یه سهم الارث، حتی بیشتر هم میتونه وصیت کنه، یعنی بیشتر از یک سهم الارث هم میتونه، در حد ثلث مالش میتونه وصیت کنه. این راهشه که اونها محروم نباشن. اما قانون نمیشه از خودم که مرتب استثناء بشه اضافه کنه، وقتی اون قانون نمیشه. قانون باید قاطع باشه، کامل باشه. اگر جایی استثناء لازم هست یه راه حل پیدا بشه. راه حلش همینه که عرض کردم، اون پدر بزرگی که الان فرزندش از دنیا رفته، نوه‌هاش هستن و نوه‌هاش نیازمندن، هم میتونه زمان حیاتش هر چی بخواد بهشون بده، زمان حیاتش میتونه کل ثروتش هم به اونها بده ببخشه. اگر هم این کارو نکنه میتونه وصیت کنه که بعد از مرگش اون نوه‌هاش هم به اندازه اون سهم الارث پدرشون رو بهشون داده بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از آمل تلفن داریم. آقای فرخی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید. خواهش
خدمت جناب عالی، استاد محترم و بندگان برنامه. موضوعی که میخوام مطرح بکنم اینه که در کتب ما اینطور اومده خداوند قریب به 124 هزار پیامبر و نبی جهت هدایت و راهنمایی بشر فرستاده که تقریبا همه اونها از سرزمین شام یا خاورمیانه کنونی، اما در سرزمین های دیگه خب به نظر اینطور نبوده. مثلا در همین قاره امریکای شمالی جنوبی که در قرون اخیر کشف شده و قریب به یک سوم خشکی های زمین رو هم در بر داره و بومی های هم در اون مناطق و قبایل که در اونجا زندگی میکنن، اما پیامبری مبعوث نشده در اونجا. از طرفی خدا دستور مبارک ابراهیم آیه 4 به صراحت اشاره داره برای هر ملتی رسولی را فرستادی و لکل امتی رسول، و رسولان رو به زبان همان قوم فرستادیم الا به لسان قومه. چرا؟ برای تبیین حقایق و بحثای به این شکل، لیبین لهم. شاهد حرفم اینجاست که درسته که بشر از وجود مردمانی در مناطقی که اشاره کردم بی اطلاع بود، اما خداوند متعال که اون قبایل و طوایف رو خلق کرده که قطعا اونها رو رها نکرده. و اینکه پیامبران جهت تبلیغ دین خدا اصلا به جهت نبودن امکانات و موانع و دریاها و امثال هم اصلا میسر نبود به اون سرزمین ها سفر بکنند برای این موضوع. اینجا سوالی که پیش میاد، چرا خداوند رسولانی از همون قوم در همون مناطق انتخاب نفرمودند و کذالک یوحی الیه و به اونها وحی بکنه و این مأموریت رو به اونها معول بکنه؟ آخه خدا ناباورها روی این موضوع هم خیلی مانور میدن، از این جهتی که چرا خداوند رسولی از اون مناطق که وسعت و جمعیت قابل توجهی هم داره ارسال نفرمودن. خواستم استاد محترم جهت روشن شدن این موضوع هم توضیح بفرمایند. ممنون میشم، در پناه حق باشید. متشکرم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب ایشون درست فرمودن که ما 124,000 پیامبر بر حسب روایات داریم، که از این 124,000 پیامبر اسم 27 نفرشون تو قرآن اومده. اگر اسماعیل صادق الوعد رو ما غیر از اسماعیل ابن ابراهیم بدونیم که ما نظرمون همینه، بعضی یکی میدونن، یکی بدونیم میشن 26 نفر، ما دوتا میدونیم که میشن 27 نفر. 10 تا پیامبر اسمشون تو توی روایت اومده میشن چند نفر؟
37.
ما از سرگذشت 37 نفر پیامبر از این 124,000 پیامبر خبر داریم، از بقیه خبر نداریم، کجا بودن، چی بودن، گزارش نشده، نه تو قرآن نه تو روایات. چه بسا اونجاها پیامبرانی بودن ما خبر نداریم، بلکه برعکس تو روایت داریم که مثلا در آفریقا از خود مردم آفریقا خداوند پیامبری مبعوث کرد، از همون سیاهان آفریقا خودم پیامبر رو مبعوث کرد، اینا پیامبر رو بشی من نیاوردن، پیامبر رو سوزوندن، شهادت رسوندن اون پیامبری که در آفریقا بود رو. پس ما خبر نداریم، چه بسا هر جایی که شما میفرمایید اونجا پیامبری بوده. نکته دوم این که اینا داشت باشن دوستان، اولین تمدن‌های بشری و اولین نسل بشر در همین منطقه غرب آسیا که حالا غربی ها بهش میان خاورمیانه، از اینجا شکل گرفته. آدم و حوا اینجا هبوط کردن و همینجا نسلشون منتشر شده. حالا بعدها این بشر رفته تو قاره های دیگه و اونها، حالا به چه شکلی رفتن خودش بحثه، اما اولین افراد اینجا بودن. خب پیامبران هم که فرستاده میشد برای اینها، پیامبر برای مردم فرستاده میشد. حتی اگر خدا بنا بود مثلا یه پیامبر بفرسته، یک جا 100 نفر زندگی میکردن، یک جا 2 نفر، خب برای 100 نفر میفرستاد، نه برای 2 نفر. پس نکته دومی شد که شما مثلا اون تاریخ تمدن بیلدورانت رو بخونید یا هر تاریخ تمدنی که بخونید، ببینید که اولین تمدن‌های بشری تو این منطقه شکل گرفته، بین النهرین و همین اینجاها شکل گرفته. پیامبران برای انسان‌ها مبعوث میشن. اینکه حالا مثلا یک کشتی رفته تو دریا گم شده، رفته مثلا فرض کن از آمریکای جنوبی مثلا سر در آورده، یا آمریکا شمالی، اونم خیال میکرد اینجا هندوستانه، اول مثلا هند شرقی، بعد دیدن که نه هند نیست و یه قاره دیگه. این که حالا مثلا 2 نفر رفتن اونجا، چند نفر رفتن اونجا، اینا از اینجا رفتن، نه اینکه همونجا خلق شدن و همونجا رشد کردن. خب اینم که از اینجا رفتن، اینها پیامبر براشون اومده بوده، خود حضرت آدم پیامبر بوده، فرزندانش پیامبر بودن. آمریکا، اروپایی رفتن اونجا و اروپایی ها متدین به دین مسیحی بودن و هستن. حالا آمریکا خب اکثرشون مسیحی هن. از اینجاها رفتن، دین هم همراه خودشون بردن و پیامبری رو هم از همینجا ایمان آورده بودن. این هم نکته بعد. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که چون بحثایی که راجع به پیامبران در قرآن و روایات اومده برای تربیت انسان هاست. خب وقتی قرآن میخواد مثال بزنه پیامبرانی که اینها امتهای اون پیامبران بدرفتاری کردن، آیات الهی تکذیب کردن، پیامبر ایمان نیاوردن، عذاب براشون نازل شد، این میخواد بگه که ای قریش شما این کارو نکنید که همون بلا سر شما هم میاد. باید از افرادی بگی که اینا میشناسن. ببینید این قوم عاد، قوم ثمود، شما در تو مسیر شام که دارید میرید آثار خرابه های اون شهرهاشون رو میبینید، اینا چنین کردن با این، با حضرت خود چنین کردن، با حضرت سال چنین کردن، این بلا به سرشون اومد. حواستون جمع کنید. پیامبرانی گزارش میکنه که اینها بشناسن. اگه مثلا میگفت که در چین هم پیغمبری بود، چین کجاست؟ حالا چینو میشناختن دیگه، از اون طرف از چین به اون طرف نمیشناختن. اگه فرض کنم مثلا میگفت که در آمریکا خداوند پیامبری فرستاد، چینش میگفتن آمریکا کجاست؟ اون موارد رو مثال زده قرآن و روایات که اینا میفهمیدن و آثارشون موجود بود، آثارشون موجود بود و استفاده میکردن. نکته بعد این که هر پیامبری امتی داره، هر امتی پیامبری داره، معناش این نیست که هر ملتی پیامبر داره. ملت با امت فرق میکنه. امت به یه گروهی در یه زمان یا یک ماه یک بچه اشتراک داشته باشن، مثلا زبانشون یکی باشه، دینشون یکی باشه، به اینا میگن امت. اما ملت نه، ملت به اون معنایش الان چیز هست، مثلا ما میگیم ملت ایران، و ملت ایران با امت اسلام از زمین تا آسمون فرق میکنن. بله، برای هر امتی خداوند پیامبری فرستاده، این کاملا درسته. اینکه به زبان خودشون باید باشه، خب بله اولش باید به زبان خودشون باشه، اما بعدش که لازم نیست به زبان خودشون باشه. اولش که مثلا حضرت عیسی اومده، خب مثلا باید به زبان سوریانی یا زبان عبری یا زبانی که حالا اون قومش میفهمید اطرافیش، بعدش دیگه به همه زبان ها، دیگه وقت فارسی و عربی و به هر زبان، به چه شکلی با ترجمه. پیامبر ما اول که دعوت رو شروع کرد، این میخواست به زبان فارسی صحبت کنه. چی میفهمید این پیامبر چی داره میگه؟ حتما باید با زبان عربی صحبت میکرد تا اون هستی اولش شکل بگیرن و دین مستقر بشه. بعد که دیگه توسعه پیدا کرد، وقت با ترجمه بقیه هم اون پیام دعوت پیامبر رو میشنون. بله، اولش پیامبرانی که جهانی بودن ها، بعضی پیامبران فقط پیامبر یه شهر بودن، بعضی حتی پیامبر فقط خانواده خودشون بودن، بعضی از پیامبران برای پیامبر خودشون، برای خانواده خودشون مبعوث شده بودن. اون پیامبرانی که صاحب شریعت بودن و جهانی بودن مثل پیامبر اسلام، خب وقتی برای اینکه جهانی بشه حتما باید با ترجمه این پیام به همه عالم برسه. به همین دلیل پیامبر ما به همه سران کشورهای مطرح اون زمان مثل ایران، روم، شام، یمن، حبشه، هیره، اونجایی که چیز بود، به همه اونها نامه نوشت و اونها رو دعوت کرد به اسلام. طبعا اونها رو دیگه به زبان عربی که دعوتشون نمی‌کرد، که یا اگه به زبان عربی مینوش اونها باید ترجمه می‌کردن، به زبان فارسی ترجمه می‌کردن براش که پیامبر این پیام، پیامبرش چه دعوتی و چی به شما گفته. به هر حال اینو اشتباه نشه که چون گفته که همه پیامبران به زبان قوم خودشون مبعوث میشن، منظور اینه که بگیم که پیغمبری فقط همزبانیه. اینجوری میمونه که بگیم که الان شما که فارسی زبان هستید، در این حال که عقل شما میگه این آیین که آخرین آیین حقه، بقیه آیین ها حق نیستن، بگه نه، چون زبان ما فارسیه ما آیین حق رو قبول نمی کنیم، میریم آیین باطل رو قبول میکنیم. چه منطقی است که انسان بگه نه، اون اولش به زبان قوم نازل شد، مبعوث شدن، بعدش که دیگه به زبان قوم نیست، بعدش به هر زبانی پیام برسه رسیده. بنابراین اشتباه نشه که پیامبران باید بر حسب زبانها مبعوث بشن، هر زبانی باید یه پیامبر داشته باشه. نه، اینجوری نیست. ما کل زبان پیامبران اولوالعزم که داشته باشیم سه تاست. زبان عربی داریم، زبان عبری داریم، زبان سوریانی داریم، بغیر از این که نداریم. حالا بعد این زبان ها به هزاران شاخه، مخصوصا به لهجه هایی بخواهیم چیز کنیم که به هزه از ده ها هزار هم بیشتر میشه. اینم نکته بعدی که این نکته دقیقی بود، دوستان نداشته باشن. اولش که پیامبر مبعوث میشه به زبان قومش مبعوث میشه، اما بعدش که دیگه دینش مستقر شد، از طریق ترجمه این پیام به همه کسانی که باید بشنون میرسه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمد. یک کلیپ صوتی داریم که سوال پرسیدن، اگر اجازه بفرمایید بشنویم.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه خوب پرسمان اعتقادی، سلام و درود و صلوات خداوند بر همه علما، فضلا، مراجعین بزرگوار و کارشناسان دین که ما را از ظلمت به نور راهنمایی کرد. سوال اولم، آقای محمدی، چگونه میتوان حقی که علما بر ماها دارن ادا کنی؟ سوال دومم، آقای محمدی، من پدرم فردی نابیناست، به خاطر کاری 600 میلیون تومان بدهکار شده. آیا نمازی یا از کاری هست که خداوند ما را کمک کند؟ لطفاً در این رابطه راهنمایی کنید. با تشکر، حسینی از فارس.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از خواهر محترم. بعد از این طریق هم میتونید سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید. دوستان اینجا دریافت میکنن از طریق سامانه واتساپ کلیپ های صوتیتون رو دریافت میکنن و پخش میکنن. این هم یک طریق از راه های پرسیدن سوالات و شبهات شما عزیزان است. حق علما،
علما حقشون مهمتر، حقشون اینه که ازشون استفاده بشه. در واقع داریم که سه گروه شکایت میکنن در قیامت از انسان: علما، قرآن و مساجد. علما میگن که خدایا من در بین این مردم بودم و اینها از علم من استفاده نکردن. پس حقی که علما به گردن ما دارن چیه؟ بهره بردن از علمشونه. همین قضیه، همین کاری که شما کردید حق علما ادا شد. البته بنده عالم نیستم، من همین که با علما شما ارتباط داشته باشید، ازشون سوال بپرسید و مسائلی که ضروری هست اینها رو از اونها پاسخش رو دریافت کنید، خودش میشه ادای حق علما. تن حق حالا اون بقیه چیزا، مثلا اکرم العلماء چیز از این قبیل داریم، اوناش دیگه حق اصلی نیست. اصلی ترین حقی که اگر ادا نشه در قیامت ما مؤاخذه خواهیم شد و شکایت میکنن، سلاستون یشکون سه گروه شکایت میکنن، یکیش علما هستن روز قیامت شکایت میکنن. همینه که میگن خدایا از علم من استفاده نکردن. قرآن هم میگه من در خونه اینها بودم، رو تاخچه اینها بودم، گرد و غبار بر قرآن نشست و اینها نخوندن، اونم شکایت میکنن. و مسجد هم میگه که من در محله اینها واقع بودم و اینها مسجد رفت آمد نکردن و مسجد دچار غربت شد. این سه گروه در قیامت از ما شکایت میکنن. نسبت به سوال دومشون که
بحث این که نابینا هستن پدرشون و گرفتار شدن در مسائل اقتصادی، از کاری نمازی
از کنم که نماز جعفر طیار خیلی برای این کار خوبه و یه دعایی در مفاتیح هست، در اون حاشیه مفاتیح هست برای ادای دین. اون دعاهای حاشیه مفاتیح همینطور نوشته دعا برای ادای دین. اون دعا دعای مضمون بسیار عالی داره. دعای کمیل برای این مطلب خیلی خوبه. استغفار رو ما پیشنهاد میکنیم، استغفار زیاد و خواندن سوره واقعه هر شب.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
دست هایی که به دعا برداشته می شوند و به سمت آسمان می روند.
چقدر دلهامون تنگ شده برای صحن و سرای علی ابن موسی رضا المرتضی، چقدر دلمون میخواد الان حرم میبودیم از اون صفا و صمیمیت حرم استفاده میکردیم. از امام رضا میخواییم که انشاءالله دعا کنند، خداوند متعال کمک کنند و اسباب و مسببات برطرف شدن این ویروس منحوس انشاءالله به دست ما ایرانی ها رقم بخوره و ما کسانی باشیم که بتونیم واکسن این ویروس منحوس رو کشف کنیم و انشاءالله به همه بشریت خدمت کنیم. چه اشکالی داره که ما ایرانی ها عنوان شیعیان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام این کار رو انجام بدیم انشاءالله. انشاءالله که هر جایی که هستید و دلهاتون به حرم امام رضا نزدیک شد، به حق امام رضا علیه السلام خدا حاجتتون رو بده انشاءالله. بسیار خوب، جای محمدی سوال کردن که 938-0255 فردی هستم با شغل آزاد، از بچگی کار میکنم و الان 41 سالم هست و همچنان فقیرم، چه کنم؟
بله، حالا بتین که فقر و غنا و اینها نسبی هست، چون کاش مثلا نگاه میکردن به پایین دست خودشون و میدن فقیر نیستن، به بالا دست خودشون نگاه میکنن چی میبینن؟
فقر.
خودشون رو فقیر میبینن. به پایین دست خودشون نگاه کنن خواهند دید که نه، بی نیازه. این فقر رو اینها نسبیست، نسبیه و هر جا که شما باشید هستن کسانی که باز وضع بدتری دارن از حیث های دیگه، پس این خیلی مهم نیست. مهم اینه که انسان از لحاظ معنوی فقیر باشه، اون خیلی بده. فقر معنوی واقعا اون بدبختیه و خیلی بده. اما چند کار از میکنیم که انجام بدید. بخشش هم این روز امشب عرض کردم، مثلا گفتم سوره واقعه رو هر شب بخونید، کسی این سوره رو بخونه هرگز محتاج نخواهد شد، چون که در روایت داریم، روایت صحیح و سند داریم. ذکر استغفار باعث میشه که فرزندان انسان و اموال انسان زیاد بشه که عرض کردم، الان همین شب عرض کردم، در سجده نمازتون این یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق ایالی من فضلک رو زیاد بخونید که باعث وسعت روزی میشه. همیشه با طهارت باشید، در واقع داریم که دم علی الطهاره یوصفی رزقک، همیشه با وضو باشید تا روزی شما زیاد بشه. خوش نیت باشید، نیت خیر و خوش نیت بودن باعث میشه انسان روزیش زیاد بشه. عرض کنم که اطعام کنید، اهل اطعام باشید، در واقع داریم که اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند. پیامبر فرمودن از حرکت چاقو بر روی شتر و روی کاهان شتر. و خدمتتون عرض کنم که صدقه دادن باعث وسعت روزی میشه، صله رحم روزی رو زیاد میکنه، احسان به پدر و مادر باعث وسعت روزی میشه، نماز شب باعث وسعت روزی میشه. و عرض کنم که قناعت و شکر و سپاسگزاری هم باعث وسعت میشه. لئن شکرتم لازیدن نکن، چون که داریم رو شاکر باشیم خداوند زیاد خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از تهران تلفن داریم. سرکار خانم حیدری، سلام و ندیم.
سلام فردر، با سلام و خسته نباشید. میلاد با سعادت امام رؤوف و مهربانی رو به همه شیعیان جهان علل خصوص استاد محترم حاج آقا محمدی و مجری خوب برنامه تبریک میگویم. سوالی داشتم حاج آقا، من برای پدرم الان 8 ساله به رحمت خدا رفته 6 سال نماز قضا خوندم، بعد از اونم برای مامانم دارم میخونم 2 ساله، الان پادرد شدید دارم، آیا میتونم نشست نماز قضای پدر و مادرم رو دوباره به جا بیاورم؟ از راهنمایی شما کمال تشکر رو دارم، متشکرم، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. برنامه میرسه سمت سوالای احکام، اشکالی نداره ها حاجی محمدی، پاسخ میدن قطعا، ولی سوالای احکام برنامه زمزم احکام بفهمید.
اگر شما نماز خودتون رو نشسته میخونید اب نداره، برای شما نماز نشسته بخونید، اما اگر نماز خودتون رو سرپا میخونید نه، باید نماز قضا هم چی میخونید سرپا بخونید. اونتا من سفارش میکنم که و پیشنهاد میکنم شما بجنش خودتون بخونید، خب به دیگران بخونن، هستن کسانی که هم کمک کردید به اونها و هم یعنی هم انفاق کردید هم نماز خونده شده. اگه دستون بازه که علال قاعده اینجوریست، خب بدید اجیر بگیرید که براشون انجام بدم، هم شما خودتون رو به زحمت نمید و فرقی هم نمی کنید، جوری نیست که اگه شما بخونید ثوابش بیشتر باشه از این که بخواید اجیر بگیرید، مخصوصا که اون اجیر که وقتی میگیرید شما در واقع پول هم بهش میدید و اون پول کمک خرجی میشه براش. و پس راه اینه، اگر دستون باز هست که انشالله باز هست، این کارتون بسیار کار خوبیست، انجام دادن نمازهای پدر و مادر بسیار احسان بزرگی است. ما اگه خودتون مشکل دارید پاتون درد میکنه، خب بدید براشون بخونن و خیلی هم خوبه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. خب یک سوالی میخواییم بپرسیم جای محمدی، اونم این که میگم میخواییم بپرسیم به خاطر اینه، دیروز یک بنده خدایی یک پیامی رو به من داد آقای محمدی و خیلی اصرار داشت که من تو برنامه شبکه ولایت از آقای محمدی بپرسم. من از فرصت استفاده میکنم و این سوال رو میپرسم. شبهاتی دارن مطرح میکنن و القا میکنن تو فضای مجازی نسبت به اینکه کجای اسلام گفته که حجاب اجباری است و کجا گفته اگر حجاب باشد وظیفه حکومت است که این کار رو بکنه، و بعضی هم تازه کجای قرآن گفته که عقاب داره.
بله، نکته اول اینه که خب ما سوال میکنیم از اون کسی که این سوال مطرح کرده که آیا از نظر شما بر حسبش که در قرآن و روایت اومده حجاب واجب هست یا نیست و ترک حجاب حرام هست یا نیست، حجاب از ضروریات اسلام هست یا نیست. از شیعه و سنی بپرسید که آیا اسلام حجاب رو واجب میداند و از بدیهیات ضروریات اسلام هست یا نیست. هست، اختلاف هم نیست بین شیعه و سنی، همه مسلمان ها حجاب رو از واجبات بدیهی اسلام میدونن، از ضروریات اسلام میدونن. مطلب دوم این که مگر همه واجبات و همه احکام تو قرآن اومده؟ چه حجمی از واجبات، چه حجمی از احکام دو قرآن. کل قرآن یک دوازدهمش، یعنی حدود 500 آیه ما در قرآن آیات احکام داریم که خیلیش هم تکراری و در حالش ما فقط یک کتاب فقهمون که جواهر الکلام باشه 43 جلده، یعنی حجمش 43 برابر قرآنه. تازه این یک کتاب است که یه نفر نوشته، یه فقیه اومده نوشته. مگه همه احکام فقهی تو قرآن اومده؟ کجای قرآن اومده که نماز صبح ما دو رکعت باشه؟ کجای قرآن گفته شده نصاب زکات مثلا گوسفند 40 تا گوسفنده؟ کجای قرآن گفته که شما در حج 7 شب طواف انجام بدید؟ کجای قرآن گفته که مثلا فرض کنید که در روزه مثلا مفسرات روزه چند تاست؟ که ما تو این حرفا رو داریم، کلو بشته و حتی اتبه فقط خوردن آشو میدن، بس دیگه مطرح نشده. به هر حال اینکه ما خیال کنیم همه احکام باید تو قرآن باشه، نه اینجوری نیست. مطلب بعد این که خب حال اگر امری واجب شد و کسی واجب رو ترک کرد، بر همه مسلمان ها واجب هست که امر معروف بکنن یا واجب نیست؟ سوال عوض میکنم، امر معروف و نهی از منکر واجب یا واجب نیست؟
طبق آیات قرآن واجبه.
آیات و روایات اونم چقدر تأکید شده، انقدر که ما تأکید راجع به این فریضه که امر معروف نهی از منکر باشه داریم، نسبت به سایر اونها نداریم. ما باقر فرمودن که این فریضه اسم الفرائض و والا مقام ترین فرائض این هست، به ها تقام الفرائض، با این فریضه بقیه فرائض اقامه میشه، برپا میشه. پیامبر فرمودن ان الله لا يبغض المؤمن الذي لا دين له، خداوند اون مؤمنی که دین نداره رو دشمن میداره. رفی پرسید رسول الله چه مؤمنی است که دین نداره؟ فرمود امر معروف نهی از منکر نمیکنه. کنتم خیر امه اخرجت للناس تعمل. پس امر معروف نهی از منکر واجبه، ترک حجاب هم یک منکره، داشتن حجاب هم یک واجبه. کسی اگر حجاب نداشت واجبه که امر معروفش کنه، نهی از منکرش کنه. دولت اسلامی کارش چیه؟ او در واقع اقام کننده اصلی امر معروف و نهی از منکر باید بشه. دوستان نهی از منکر امر معروف سه تا مرتبه داره: مرتبه قلبی، مرتبه زبانی، مرتبه یدی، مرتبه دست که عملی. تو مرتبه عملی به اعدام و کشتن، کور کردن، نمیدونم قطع عضو، شلاق، حبس، این چیزا میرسه. اون دیگه کار حکومت، فقط کار حاکمه. سر نداره بگه چون تو حجاب نداشتی من زدم تو رو کشتم، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه اون وقت. اونجا که میرسه کار حاکمه. پس یک شاخه از شاخهای امر معروف نهی از منکر اونجایی که میخواد عمل در عمل وارد بشه، باعث قتل و جرح و حبس و چیزی از این قبیل میشه، اون دیگه کار حاکمه از باب نهی از منکر ها. بنابراین بله، حکومت اگر منکری در جامعه دید و مردم نتونستن، یا حتی مردم هم تونستن، با هم تکلیف داره که حتما جلو منکر رو بگیره. و ما فرض کردیم که حجاب منکره. اینا به نظر ما چیز بدیهیه. این که میگن در زمان در صدر اسلام، ما مواردی البته داریم صدر اسلام هم، همون که میگن که آیا مثلا پیغمبر هم حجاب رو اجباری کرده بود؟ دقیقا مثل اونه که بگیم که مگه پیامبر هم گفته بود که هر کس با 120 کیلومتر بیشتر حرکت کرد جریمش کنید؟ اصلا این مسئله موقع مطرح نبوده. آیا اگه مثلا در صدر اسلام یه خانمی حجابش مراعات نمی کرد، این مراعات نکردن حجاب جنبه سیاسی به خودش می گرفت، جنبه امنیتی به خودش می گرفت، سرویس های جاسوسی شیاطین پشتش بود؟ نه خیلی حرفا نبود. یه زنی مثلا بی‌احتیاطی می کرد یا توجه نمی کرد، اونم واکنششون می دادن، پیامبر واکنششون می دادن. مردها فقط به یک زنی تون نگاه کردن، تو نهج بلاغه هست، حضرت فرمود این نرها اینجوری نگاه کردن، نمی فهمد این مردها، نمی فهمد این مذکرها. فهمد چی؟
یعنی جنبه حیوانیت رو امیرالمومنین قشنگ نشون داد.
این نرها اینجوری نگاه کردن، حتما واکنششون میدن. اگر مورد اتفاق می پیامد، بقیه ایستاده بودن، یه گروه داشتن رد میشدن. خب یه خانمی به سوار مرکب بود، روز بارونی بود، این مرکب سر خورد، این خانم افتاد از مرکب، پیامبرشون برگردوندن. اصحاب کنجا بودن عرض کردن رسول الله نها متزروله، این لباس کامل داره، شلوار پاشه لباس کامل. سه بار فرمود رحم الله المتزرولات، این واکنش پیامبر نشون میده. بنابراین بله، اگر ما حالا فرض کنیم که اصلا واکنش هم نشون نداده، ما در تاریخ نداشته باشیم هیچ موردی که، چرا؟ چون فرهنگ فرق میکرد با این فرهنگ، اون زمان با این زمان فرق میکرد. امروز الان حجاب یک ابزار بی‌حجابی، یک ابزار در دست شیاطین که با این اهرم، با این از کنم که سلاح میخوان که به مسلمان ها لطمه بزنن. امروز که از بخونم، نه امروز، شما 500 سال پیش هم برید ببینید که در جنگ های بین مسلمان ها و در جنگ های صلیبی از چه ابزار استفاده کردن. چرا اندلس شکست خورد و ساقط شد؟ قرطبه کو؟ علامت کل دنیا مسلمان می شدن. از چه راهی وارد شدن که اسلام رو نابود کردن در اروپا و اون نهضت های رکونکویستا رو دوستان بخونن، جنگ های صلیبی رو بخونن؟ از همین راه، از همین راه بی‌حجابی و از همین راه. خب این الان حجاب براشون یک اسلحه ایست بر علیه اسلام. سرویس های جاسوسی دشمن پشت کارن، ترویج میکنن. این با اون زمان پیغمبر از زمین تا آسمون فرق میکنه. هم مثالی که زدم، یکی بگه که مگه در زمان پیامبر میگفتن که شما از 120 کیلومتر اگه بیشتر بری جریمتون میکنیم، حالا شما چرا جریمه میکنید؟ اون زمان حرفا نبوده، این مشکل اون زمان نبوده، اون زمان ترافیک نبود، اون زمان نمیدونم وسیله نقل اینجوری نبود. امروز هست. امروز حجاب شده یک ابزاری برای دشمنان و شیاطین برای لطمه زدن به مسلمان ها. ما موارد زیادی داریم که دقیقاً سرویس های جاسوسی شیاطین، امپریالیسم و صهیونیسم پشت قضیه هستن. این از روز روشن تره. پس اینا رو ما باید ببینیم. وقت اگه چنین شد، بله حکومت باید وارد بشه. اون قوای امنیتی و اطلاعاتی حکومت حتما باید وارد بشن، ببینن که سرنخ کجاست، این خانم چالا با این شکل اومده، آیا فقط یه بد اخلاقی ساده، یک بیتوجهی و قانون شکنی ساده، یا نه این یک عروسکیست که سرنخش دست شیاطینه. حتما باید رو بفهمن و اگر دیدن قضیه اینه، حتما باید باش برخورد بکنن. ولی وقتی که یک قانون شکنی، خب حالا مثل بقیه که من تعجب میکنم وقتی که این حجاب قانون شد که قانون اسلام هست، از بدیهیات قانون اسلام هست، شما چرا قانون شکنها رو تشویق میکنید؟ آیا قانون شکنی عین بی‌تمدنی نیست؟ قانون ستیزی آیا خلاف تمدن نیست؟ که وقت شما خیال میکنید اینها متمدنن، کسانی که این قانون زیر پا میذارن؟ حرفشم عرض کنم که بهانه‌شام اگر آزادیه، دقیقا مثل میمونه که بنده بخوام در راهنمای رانندگی، در رانندگی ماشین خطرناکترین حرکات انجام بدم، بعد بگن چرا این کار میکنم؟ آزادیه. آزادی یعنی چه؟ قانون رو باید مراعات کرد. قانون یعنی محدودیت آزادی. وقتی حجاب شد قانون، واجبه که همه اون انسان ها متمدنین حتما تمدن اقتضا میکنه که انسان قانون مدار باشه. قانون شکنی عین توحشه، عین بربریت و بیتمدنیست. ولی متاسفانه بعضی خیال میکنن که این کسانی که این کار میکنن چون میگن ما آزادیم، دلمون میخواد و چین و چنان، پس اینا متمدنن. نه، اینها از تمدن بوی نبردن. اگر متمدن بودن قانون اون جامعه رو محترم میشمردن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمد، سپاسگزارم از شما. یک کلیپ صوتی داریم، سوال صوتی آماده هستیم بشنویم.
با عرض سلام خدمت شما و استاد محمدی که خدا حفظشون کنه، خیلی استفاده میبریم. اول برنامه فرمودین که در زندگی برنامه داشته باشیم، امکانش هست بفهمین چه چیزای انسان رو جهشی تر جلو میبره؟ مثلا امکان داره بفهمین در روز اگه وقت کافی هم نیست، ساعتهای سحر رو نباید دست بدیم؟ خلاصه چه چیزایی در نامه اعمالمون از قلم نباید بیافته؟ سوال دیگه این که در موقع حساب کتاب گفته میشه حق و ناس بخشیده نمیشه و با انتقال اعمال نیک به دیگری یا به عکس گناهان تصفیه میشه، از سوی دیگه توصیه میشه که در این دنیا افراد رو ببخشیم، از اونجا که اون موقع همه گرفتار هستن، به نظر میاد که با این بخشش از پیش حساب کتاب در آخرت مقدار به ضرر ما بشه. ممکن در این مورد توضیح بدین؟ با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از تماس شما، سپاسگزارم. دو تا سوال بود، یه تلفن هم داریم جای محمدیمون رو هم با عزتون بشنویم. سرکار خانم عبدی، سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
زنده باشین حاج آقا. ضمن این که این عید بزرگ به خدمتون تبریک میگم، یه سوال داشتم.
بفرمایید. من تبریک
میگم. ماه رمضان توی یکی از گروه های واتساپ برای قرائت قرآن عضو شدم. بعد روزی یه جور قرآن من و همسرم میخوندیم. بعد این گروه دیگه ماه رمضان تموم شد، من لفت دادم. دوباره منو عد کرده این مدیر این گروه. امروز گفتن که دیروز گفتن که چیز کنیم، ختم بسم الله، چله بسم الله الرحمن الرحیم بگیریم. بعد که یکی از چیز شرایطش اینه که اول دعای مورنا، نمیدونم مورنا درست تلفظ میکنم یا نه، مورنا رو بخونیم، بعدن 300 تا روزی بسم الله الرحمن الرحیم بگیم برای حاجت 3 تا از اعضای گروه. بعد این گروه خانوما گفتن که این دعای مورنا چیه، که یکی از خانوما گفت من هرچی عد کردم تو چیز عربی اصلا مورنا نداشتیم، که مدیر گروه گفتش که این اصلا عربی نیست، فارسیه. بعد انگلیسی بوده، ما ترجمهش کردیم. بعد صوت مورنا رو هم برای ما فرست، برای گروه فرستاد، که یه آقایی میگه خدایا اگه ما اشتباه کردیم، اگه اشتباه، خاطره اشتباهی در ذهن هستی، شعور هستی ایجاد کردیم، ما رو ببخش، همگروهی های ما رو ببخش. من خواستم ببینم اگر این گروه از نظر شرعی مشکل نداره که باشن، و الا بیان بیرون دوباره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بله، وقتتون بخیر، تلفنشون قطع شد. خیلی خوب، برنامه زندگی.
عرض کنم که برنامه زندگی چنان که در روایت هم داریم، اول واجباته، که اون قدرت قرب فرائض از همه اینها بیشتر، اون چیه انسانو با سرعت به مقصد میرسونه، فرائض هستن. یعنی هیچ چیز همچون فرائض، این روایتی نشه، چیزی همچون فرائض انسانو به مقصد، به قرب نمیرسه. بعد از فرائض وقت نوبت به نوافل میرسه. در نوافل هم تو شما اشاره کردید، بهترینشون همون نماز شب هست و بیداری سحر و اینها. این دو نکته. پس واجبات رو با دقت انجام بدیم، محرمات رو کلن ترک کنیم، و در درجه اول واجبات، اگر فرصتی شد نافله ها، منتها نافله ها هم نافله همون نماز شب و سحر خیزی و اینها. مطلب بعد این که حالا اخلاق هم خوب بکنیم، که این اخلاق هم مسئله مهمیست، انسان اخلاقش رو درست بکنه. و مطلب بعد، حالا بعد از این که فرائض و نوافل و اینها که عرض کردیم که از هر چیزی برای تقرب سریع‌تر و بهتر عمل میکنه، وقت بریم سراغ اون تکالیف اجتماعی که هست. در روایت داره که شما وقتتون رو به 3 بخش تقسیم کنید، من اشاره کردم. یه بخشش صرف عبادت بشه، یه بخشش صرف خواب و استراحت و لذت‌های حلال بشه، یه بخش هم صرف کارو میشه. اینا هر ستاش رو عبادت کرد. میشه خواب انسان عبادت باشه، میشه کار انسان عبادت باشه، در صورتی که اینها با همش با قصد قربت باشه و خالص برای خدا باشه. توصیه ما اینه که حتما در روز قرائت قرآن داشته باشید. اگر روزی نیم جز قرآن بخونید خیلی خوبه. اگر شد حداقل 50 آیه در روز قرآن بخونید. ما قبلا هم این بحث رو یه مقدار مفصل‌تر گفتیم، که هم جز سوره ها و اینها رو گفتیم. و در کنار اینها انسان باید در تقویت ایمانش هم بکوشه، ایمانش رو برهانی‌تر بکنه و معرفتش و اطلاعاتش هم روز به روز زیادتر بکنه، که امروزش از فرداش از لحاظ اطلاعات یک درجه بالاتر باشه. اینا به نظر اگه این کار انجام بشه، اینا برنامه‌های خوبی است. البته حالا یه نکته مهمی است که باید خدمتتون حتما عرض بکنم، ما اگر در زندگیمون دست تو دست قرآن و اهل بیت داشته باشیم، این دوتا تضمین شده ما رو مقصد میرسونن. این دیگه در یه جمله فقط، قرآن و اهل بیت ضمانتی انسان رو مقصد میرسونن. در این زمینه آیات روایت خیلی زیاد هست، این راهیست که انسان باید انجام بده.
بسیار عالی. خب حق و ناس و تبعات اون از طرفی دستور به بخشش.
چند مطلب عرض میکنم مثلا نداشته باشم. مطلب اول این که چی گفتی که حق الله حتما بخشیده میشه؟ مثلا کسی یک عمر نماز نخونده خدا میبخشدش، با اون کسی که نماز خونده با هم فرقی ندارن، حق الله هم باید انجام بشه. بله حق الناس مهمتره، چون تو حق الناس دو تا حق هست، یه حق الناس یه حق الله. اما اینجوری نیست که بگیم حق الله حتما بخشیده میشه، نه، حق الله هم باید انسان انجام بده، نمازی که نخونده، روزه‌ای که نگرفته، زکاتی که نداده الی آخر. مطلب دوم این که خب حساب کتاب داره، این که در قیامت تصفیه میشه. اینجوری نیست که بگیم که مثلا کسی یه حق کوچیک به گردن یه نفر دیگه داره، بگی باید همه عبادت رو من بدی تا من تو رو ببخشم. نه، اونجا رو حساب و رو حکمته. مطلب بعد این که بله در قیامت وقتی که همه نسبت به گردن هم حق دارن، همه گرفتارن، با اون شرایط سختی که در قیامت حاکم هست، یه موقع میرسه که دادشون بلند میشه، بیان خدایا ما حقمون رو بخشیدیم، نمیخوایم حقمون رو بگیریم، رحمون کنید بریم، از گرفتن حق صرف نظر کردیم. و بعضی ها انقدر وضع سختی که میگن خدا ما رو برید جهنم، تو قیامت میگن که خدا دستور ما رو برن جهنم، جهنم رو ترجیح میدن بر موندن در قیامت. این هست که بعضی ها در اون روز به خاطر شرایط سخت قیامت از حق خودشون میگذرن. اما شما فرمودید که کسی که در دنیا از حق خودش بگذره سرش کلا رفته، اینجوری نیست. که از حق خودش گذشته، اون اجر و ثوابی که الان اینجا داره این دو برابره. یکی همین خود بخشش، این بخشیدن و این عفو خودش جایگاهی داره دیگه، یکی همون حقی که بخشیده. در قیامت دیگه این اولیش نیست، در قیامت دیگه این عرض کنم که هنر عفو و بخشش و اون اثری که این عفو و بخشش بر نفس انسان داره، این در دنیاست، در قیامت این نیست، فقط همون بخشیدن هست. نه، این از بین نمیره که بگیم که پس بهترین ما نبخشیم که تو قیامت چیکار کنیم، مفاصل حساب کنیم، بگیم که حق باقی بمونه. نه، اگه شما ببخشید دو کار انجام دادید، ضمن اینکه اون حق هم ثوابش و اون آثارش باقی است تا قیامت.
بسیار. و سرکار خانم عبدی و گروه های واتساپی،
از کنم که اون چیزی که شما فرمودید نه هیچ کدام ما جایی ندیدیم، به نظر بیشتر مندر آوردی و بیشتر ذوقی و سلیقه‌ای میاد. و اگه بخوان به قصد ورود این کار رو انجام بدن، به قصد اینکه در شهر اومده، خب حرامه. ما پیشنهاد میکنیم که شما از اون مدیر سند بخواید، از مدیر کانال. شما میگی 300 تا، بسم الله، چرا 300 تا؟ من میخوام 500 تا بفرستم مثلا، چرا 300 تا؟ این دعا رو از کجا آوردید؟ سند این دعا کجاست؟ این ختم شما با چه اساسی میگید؟ اگه سند داشت، سند معتبری داشت و اون سند رو به کارشناس ما نشون بدید، اگر کارشناس تایید کرد اون سند رو عیب نداره، اگر نه که اینجوری بخواد من در آورد، هر کس برای خودش بر اساس ذوق و سلیقه‌اش از این کارا بکنه، اینا آفات و تبعات گاهی وحشتناکی داره، ممکنه حتی فایده هم داشته باشه، ولی شیاطین میان اینجا و دست شیاطین گاهی تو این کار پیدا میشه. به همین دلیل ما پیشنهاد میکنیم که شما از اون مدیر گروه بخواهید مدارک و اسناد این برنامه هایی که برای شما پیشنهاد میکنه به شما تحویل بده. اگر داشتن سند معتبری عیبی نداره، بمونید باشون همراهی بکنید. من توصیه میکنم که تو این گروه ها، حالا به طور کلی خاص خواهر چی بود اسمشون، خواهر
سرکار عبدی،
بله، خاص ایشون نیست، همه دوستان عزیز هست بکنم، وقتی در یک مجموعه هستید، در یک گروه هستید، تو این گروه های اجتماعی و غیر اجتماعی، اگر یک عالم در بین شما باشه، یک دین شناس در بین شما باشه، خیلی خوبه، عیب نداره، شما راحت باشید. و اما اگه نباشه خطرناکه. و همین دلیل شما حتما یه عضوی از اعضای گروه خودتون رو شخصی که با معارف دین آشنا هست قرار بدید. اگه اون شخص در بین شما بود، دیگه شما راحتون تضمین شده، اصلا مشکلی نخواهید داشت.
بسیار خیلی ممنونم. یک تلفن داریم جای محمدی، تلفن رو بگیریم بعد یه استراحت کوتاهی شما بفرمایید. آقا پیام، سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و حضرت استاد آقای محمدی.
علیکم السلام.
خدمتتون عرض شود که من حقیقت گوش می‌کردم از یک عالم ربانی که متأسفانه مرحوم شدن، که در رابطه با تفسیر زیارت جامعه کبیره، ایشون اون مرحوم می‌فرمود که خداوند قبل از اینکه زمان رو خلق کنه، عالم هستی رو خلق کنه، وجود از نور خودش، حالا من دقیقا متوجه نشدم، پنج تن معصوم آفریده یا کل معصومین آفریده، و در اون موقع این معصومین که خلق شدن از نور و ذات خداوند، اون موقع مشغول عبادت خداوند بودند. پس کنم که این مقدار واسه خود من که در حد الف بازی کنم و اگر چیزی هم بدونم از برکت حضرت استاد محمدیه که چندین
سال آیه آقا پیام، ما صداتون رو خیلی بد داریم، بسیار نویز داره، بسیار صدا نویز داره. سوالتون این هست که بحث پنج تن چجوری خلق شدن و اینکه عبادت رو کردن خدا رو به چه شکل هست، همینه دیگه سوالتون؟ قطع شد تماسشون؟ خب ما متوجه رد. من اون چیزی که متوجه شدم جای محمدی همین بود، حالا میخواید همین رو بفرمایید اگر لازم بود دوباره اصل بشه.
تیم خود چیز بگیرید بگیرید.
آره آره، پس بذارید به یه تنفسی بگیریم برگردیم، شاید ایشون وصل بشن و همراه ما باشید.
ای شرط لا اله الا الله، ای پاره تن رسول الله، ای شرط لا اله الا الله، ای پاره تن رسول الله، علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ولی الله ابن علی. ای شرط لا اله الا الله، ای پاره تن رسول الله، علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد
انشالله که همیشه به شادی و شادکامی در محافل اهل بیت اسمت طهارت بتونیم حضور پیدا کنیم و لذت ببریم. دلمون تنگ شده برای مراسم های جمعی که خیلی با شکوه برگزار میشن. انشالله که به حق ممرزا زودترین مسئله برطرف بشه. آقا پیام دوباره بست شدن از جای محمدی. آقا پیام، ما صدای شما رو داشتیم تا یه مقداری قطع شد، بفرمایید ادامه سوالتون.
خدمتتون سلام مجدد عرض میکنم.
علیکم السلام.
من سوالم ادامه میدم، اونتا سریع میگم که موقع وقت برنامه گرفته نشد.
بزرگواری میفرمید.
خواهش میکنم. عرض کنم که واسه خود من اول سوال شد، متوجه نشدم که اون گوینده مرحوم که واقعا یه عالم ربانی بودن و مرحوم شدن، منظورشون پنج تن بود یا 14 معصوم بودن. و ایشون در ادامه همین تفسیر زیارت جامعه کبیره گفتن که اون زمان که هنوز زمانم خلق نشده بود، ما این خداوند از نور خودشون که معصومین خلق میکنن مشغول عبادت خداوند بودن، و به نقل از پیامبر اسلام گفته این نور از حضرت آدم تسری پیدا کرده تا کلیه انبیا و خود پیامبر و معصومین، و جالبتر این که از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله روایتی نقل کردن که این نور توی پیروان منم، این نوری که از ذات مقدس خداوند روز اول خلق شده وجود داره. من حقیقت چون حقیقتش واقعا وجودم یکی از مدیون حضرت استاد محمدی و چندین سال ما از برکت ایشون استفاده کردیم و خداوند ایشالله ایشونو حفظ کنه، این یه خورده ابهام بود، اصلا اصل مطلب اصلا واسه من خیلی ثقیل اومد که اصلا اون زمان که اصلا زمان نبوده. من دیگه بیشتر از این مصدق اوقاتون نمیشم، من پای تلویزیون فرمایشات استاد گوش میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. عرض میکنم که این بحث این قبل و بعد در این گونه موارد قبل و بعد زمانی نیست، قبل و بعد رتبیه. زمان نبود یه قبل معنا نداره، بعد معنا نداره. مثلا پیامبر اولین فردیست که خلق شده، اولیت زمانی نیست، چون پیامبر ما آخرین پیامبره. اون اولیت، اولیت مقامی، اولیت رتبیه. در ماورای ماده، در ماورای زمان که ماده هم همطور هست دیگه، ما اون اول و آخر و قبل و بعد همش رتبی و مقامی است، نه اول و دوم زمانی باشه. از این حیث بله، پیامبر اعظم و 14 معصوم اینا نور واحدن، شاخه شاخه نمیشن، اینها یک حقیقتن. این حقیقت اول ما خلق الله هست. پیامبر فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرده نور من هست. یعنی از خودم که خداوند متعال به واسطه نور رسول اعظم اسلام هست که بقیه مخلوقات رو خلق کرده. اینا عقل اولن، صادر نخستینن، هر چیزی که خواستید بذارید، که حالا بر حسب حکمت‌های مختلف هر کدام یه اسم برای خودشون انتخاب کردن. به این اعتبار خوب اینها بله اولن، قبل از اینکه عالم باشه، اولن قبل از اینکه زمین و آسمان خلق بشه، چون زمین و آسمان زمانمنده، اما اینها قبل از اینکه زمان باشه بودن، و چون اون تو اونجا دیگه زمان معنا نداره، تو کل عالم دیگه زمان معنا نداره. و مطلب بعد این که هم تو که شرک کردم، اینها یک نورند. اگر میگم 14 معصوم، 14 معصوم حقیقتشون یک نور هست. مطلب بعد این که از نور و خدا هستن، همون نفخت و فهم روحی هست، و نور هم معنی وجوده، وجود و علم و نور و این همشون یک حقیقت هست. پس پیامبر نورش از نور خداست، یعنی وجودش از اون وجود، از واجب الوجود گرفته شده. اما اینکه اون نور ادامه پیدا کرده، اون همون نور ایمانه، چون اون روح، اگه دوستان یادشون باشه، ما گفتیم 5 روح وجود داره، روحی که در گیاه هست، روحی که در حیوان هست، روحی که در انسان هست، و روح ایمان که 4 روح میشه، و روح القدس یا همون روح پیامبران. و اون روحی که در خود پیامبر هست، خب اون روح القدسه. اون روحی که در پیروان پیامبر هست، که در همه اونها هست، همون روح ایمانه. بله، در من و شما هم اون روح وجود داره. پس اون نور در من و شما هم وجود داره. اون نور هم از خود پیامبر هست، چون ایمان ما به او هست، از طریق پیامبر ما ایمان آوردیم. بنابراین روح ایمان به وساطت پیامبر به پیروانش تا انقراض عالم خواهد رسید. این هم یک مطلب که مطلب روشن میشه. عمده اینه که این گونه روایات که با توجه به اینکه حالا طرف مخاطب هم مراعات شده، که فهم مخاطب مراعات شده، نیاز به تفسیر دقیق تر و مفصل تر داره. من خدمت شما عرض کنم که مخصوصا این بحث قبل و بعدش، ما ذهنمون با زمان عادت کرده، خروج از این زمان و فکر بدون زمان کردن بسیار کار دشواری است. ولی همینقدر بدونی که مجردات دیگه زمان ندارن. اگه از ما بپرسن که 2004 تا کی متولد شده، کی به وجود اومده، چی میگید؟
کی نداره، که
کی نداره، همیشه 2004 است. قبل نداره، بعد نداره. مثلا قبل از این که زمین خلق بشه 2-2 تا 5
بوده، مثلا 8 بوده،
یا بعد از این که مثلا قیامت برپا شد دیگه 2004 نیست، نه 2004 است، زمان نداره. بگن 2-4 کجا؟ کجا نداره، همه جا، همه جا هست و هیچ جا هم نیست. مجردات اینجوری هستن. مجردات زمان به این معنی که ماده، زمان خاص ماده هست، اصلا زمان بعد 4 ماده هست. ماده طول داره، عرض داره، ارتفاع داره و زمان داره. این 4 میشن ابعاد ماده. ما ورای ماده دیگه زمان به این معنی وجود نداره. و اون بحثایی که راجع به خلقت پیامبر هست، که رواتش هم زیاد هست، اون بحث وجود نوری پیامبره، نه وجود مادی.
و عبادت میکردند،
عبادت هم به همین معناست، مثل عبادت فرشته ها. نه به این معناش مثلا پیامبر اون موقع فرض کنی که جسمی داشته، با اون جسمش به این جسم ناسوتیش مثلا فرض کن سجده میکرد و ذکر میگفت، و نه، خود همون تسبیح ها، تسبیح هم باز تسبیح ذاتی هست و منشأ الله یسبح بحمده، از اون جنس تسبیح، سبح لله ما فی السماوات، از اون جنس. بله اونها هم عبادت میکردن چنانکه فرشتگان عبادت میکنن، همه حاملان عرش عبادت میکنن، همه مخلوقات خود را عبادت میکنن. و این منشأ الله یسبح بحمده.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی از کرج. باز تلفن داریم. سرکار خانم نصیری، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام و عرض ادب ویژه خدمت استاد دانشمند تاج آقا محمدی و تبریک عرض میکنم ولادت امام رضا رو. من سه تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که میگن به خاطر این به امام رضا میگن که دوست و دشمن، از ایشون راضی بودن، حالا دوستان که مشخص راضی هستن، دشمنان چرا رضایت داشتن؟ سوال دوم اینه که میشه راجع به لقب زامن آهو امام رضا استاد توضیح بدن؟ چون من داستانهای مختلفی راجع به این لقب شنیدم. سوال آخرم هم اینه که حجرالاسود از چه زمانی توی خونه کعبه بودن؟ خیلی ممنون از برنامه عالیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقت شما هم بخیر و خدا نگهدار. چرا رضا؟
لقب رضا که لقب آسمانی است. به امام جواد گفتن که مردم میگن که مأمون پدر شما رو ملقب به رضا کرد. حضرت هم دروغ میگن، قسم خود هم دروغ میگن، این لقب لقب آسمانیست، خدا او رو رضا نامید. گفتن که خب چرا؟ فرمود که چون همه ازش از اون راضی هستن. گفتن اون راوی گفت که خب همه پدران شما همشون راضی بودن، راضی به رضای خدا بودن همشون، چرا ایشون لقب رضا پیدا کرد؟ فرمود که چون هم دوست از او راضی بود هم دشمن، هم آسمانیان راضی بودن هم زمینیان. خدمت شما عرض کنم که خب دوستان که مشخص بود که از حضرت راضی بودن، دشمنان هم که خودش کش معمونه که از دشمنان حضرت بود، اون هم راضی بودن، اون هم به خاطر رأفت امام، به خاطر اون خدمت هایی که امام به کل جامعه بشری و مخصوصا به اسلام کرده بود، اون هم راضی بودن. امام جواد تر بودن چون همه راضی بودن، دوست و دشمن همه راضی بودن، اهل آسمان از امام راضی هستن، زمین هم از امام راضی هستن. منتها حالا من این نکته قبلا اشاره کرده بودم، بیشتر توضیح میدم، دوستان توجه بشن که همه امامان رضا هستن، همه هادی هستن، همه جوادن، همه نقی هستن، همه تقی هستن، همه صادقن، همه باقرن، همه کاظمن. منتها اون شرایط و مقتضیات زمان باعث میشه که یکی از این صفات جلوه بکنه. همشون عالمن ولی عالم آل محمد میشه امام رضا علیه السلام صلی الله علیه و آله السلام. همه صادقن ولی امام جعفر محمد جعفر محمد میشه امام صادق علیه السلام. این رضا هم اون زمان امام رضا علیه السلام که حتی دشمن امام رضا او رو به عنوان ولیعهد خودش انتخاب میکنه و خوشنود میشه از این که امام رضا علیه السلام در با او باشه، این شو اون لقب اونجا جلوه کرد، وگرنه همشون رضا بودن.
زامن آهو،
درباره زامن ها هم تو کهشون فرمودن 3-4 تا نقله. خب اون نقلا بعضیاش خیلی، مثلا یه نقل اینه که امام علیه السلام بالا یک گردنه هم هست تو مسیر از گردنه آهوان از بین سمنان و شاهرود، بین سمنان و دامغان، سمنان که رد میشید این گردنه هست بشه گردنه آهوان. بیان که اینجا امام رضا علیه السلام از خودم که یک شکارچی آهوی رو صید کرده بود و اون آهو بچه داشت، به امام رضا متوسل شد که بره بچه‌هاشو شیر بده و برگرده و امام این قصه ها رو میگن، چون به نظر من خیلی مناسب هست و قوی تر هست و بیشتر قابل اعتماد هست. این نقله که یکی از حکام بود، یکی از عرض کنم که اون زمان خب افرادی که گردنه ها رو میگرفتند و از یه تازار میکردن مسافرها رو بودن، یک قدرتمندی بود، امیری بود که زائرها رو لخت میکرد، اموالشون رو به غارت میبرد و اذیت میکرد. بعد ایشون زمانی با اون سکای شکاریش آهوان رو از کنم که تعقیب کرد، این آهوها رفتن تو اطراف همین بقعه ابتال مسالا که نبود، وقتی که اینا وارد سن که می شدن سک ها پشت در با می ستدن، آهو می آدن بیرون، اینا باز حمله می کردن. سوال که یاد چه خبر؟ گفتن که اینجا قبر امام رضا علیه السلام هست. اون توبه کرده شده که از مریدهای امام رضا علیه السلام و از اون به بعد دیگه دست از اون کاراش برداشت. به نظر ما این نقل که حالا اینها به امام رضا پناه می آوردن آهوها و حتی سگ‌های شکاری دیگه تعقیب نمی کردن اینها رو، این نقل به نظر ما از بقیه نقل‌ها دقیق تره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و بحث حجرالاسود که از کی بوده؟
حجرالاسود همیشه بوده، زمانی که از ابراهیم خانه کعبه رو بنا کرد، وقتی رسید به اون محل حجرالاسود از کوه ابو قبیس صدای شنید که بیا امانتت رو بگیر و رفت حجر رو تحویل گرفت و اونجا نصب کرد. اصل حجر سنگ بهشتی، البته اصلش فرشتی از فرشتگان الهی بود و اصلش هم اسود نبود، ابیض بود. حجرالاسود نبود، حجرالابیض بود. استلام و گناهکاران باعث شد که این سنگ شد حجرالاسود. خدمت شما عرض کنم که پس خود از ابراهیم که وقتی داشت خانه کعبه رو بنا می کرد، قبلش بوده منتها نه خانه، خود زمین بود. حضرت آدم مثلا اینجا طواف کرده و چیز زیارت کرده، از زمان حضرت آدم بوده خود خانه کعبه و اینها. اما اون چیزی که در روایت داریم اینه که دو تا از سنگ‌های خانه کعبه، دو تا از سنگ‌های مسجد الحرام بهشتی که مقام ابراهیمه که همین حجرالاسود هست، و وقتی که به اون مکان حجر رسید این ندا از سوی ابو قبیس اومد و حضرت ابراهیم رفت حجر رو تحویل گرفت و نصب کرد. بعد از اون هم هر بار که این خانه کعبه براش اتفاقی افتاده و حجر جدا شده از اونجاش، فقط معصوم نصب کرده. چون ما در تاریخ مطالعه کردیم دو سه بار دیگه هم که اتفاق افتاده، مثلا در زمان قبل از بعثت پیامبر، خب سیل اومده بود خانه کعبه رو خراب کرده بود، وقتی بنا شد که این خانه کعبه حجر نصب بشه، همه اون طوائف، هر کس میگه ما باید، طایفه رئیس ما باید نصب کنه که این افتخار برای ما باشه، تجل خون آوردن گذاشتن وسط و همون سنتی که قبلا داشتن که بین ما و شما خون و شمشیر باید حاکم باشه. بعد یه عاقلی گفت که خب این که با خون که مشکل حل نمیشه، اولین کسی که از این باب بنی شیبه وارث شد اون قاضی باشه، هرچی اون داوری کرد همون قبول میکنیم. اتفاقا پیامبر بود و همه خوشحال شدن، گفتن محمد امین آمد، محمد امین آمد، چون به امانت. این حدود 15 سال قبل از بعثت پیامبر بود، اون موقع پیامبر مثلا 25 ساله بود. اومد پیامبر، فرمود یه پارچه آوردن، یه عبایی رو این سنگ رو گذاشتن تو اون پارچه، فرمود همه رؤسای قبایل بیان اطراف این پارچه رو بگیرن. آوردن بالا، خود پیامبر با دست خودشون برداشتن و گذاشتن سر جاش. بعد از این مثلا در زمان حجاج بن یوسف باز تعمیر شد و اون سجاد حجر نصب کرد. حتی در زمان غیبت هم باز این اتفاق افتاده بود که سنگ رو برده بودن اون شرق عربستان اونجاها، وقتی برگشت اون شخصی که اومد نصب کرد امام زمان علیه السلام بوده، که در دوران غیبت هم یه بار این اتفاق افتاده. به هر حال این حجر به این شکل تاریخش این بود که من حالا خلاصش خدمتتون عرض کردم، از زمان حضرت ابراهیم بوده تا الان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. چقدر فرصت دارین؟ فرصت محترم آقای محمدی، خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید و بتونیم از وجودتون استفاده کنیم. یک بار دیگه عید رو خدمت شما هم تبریک عرض
می‌کنم. منم تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم آقای محمدی. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و با سوالات و شبهات خودتون گرم و بخش برنامه خودتون بودید. ان شاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. یا امام رضا، شنیدم سجیت و کمل کرم، اینجا رو رها کنم کجا برم؟